دندانمون به امانت گرفته ایم. با رسیدن به ساعت 10 شما شنونده برنامه زمین 360 درجه هستید.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خدای هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه زمین 360 درجه امروز که از رادیو گفتگو صدای اندیشه تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. امروز برنامه زمین 360 درجه تقدیم حضورتون میشه با موضوع آب و هوا تا اقلیم، چالش ها و فرصت ها، که با همراهی کارشناسان ارجمند برنامه امروز که با ما در استودیوی برنامه همراه هستند برنامه رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میکنیم. جناب آقای سید امیر فاتح وحدتی، فعال محیط زیست، خیلی خوش آمدید جناب آقای وحدتی به برنامه زمین 360 درجه امروز.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم، امیدوارم که برنامه امروز برنامه خوبی برای شنوندگان شما باشه.
انشالله، متشکرم. و مهمان ارجمند دیگرمون دکتر امین فضل کاظمی، رئیس محترم اداره پایش مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی کشور. آقای دکتر کاظمی سلام، خیلی خوش آمدید به زمین 360 درجه امروز.
سلام، تشکر میکنم. سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم، امیدوارم برنامه مفیدی رو خدمتشون داشته باشیم.
انشالله، متشکرم از همراهی دو بزرگوار. قبل از اینکه گفتگو رو آغاز بکنم یادآوری میکنم که 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو است. شما میتونید نقطه نظراتتون رو از طریق این شماره پیامکی به شیوه پیامک ارسال بفرمایید و منعکس کنید. همچنین 162 شماره تلفن سه رقمی سازمان صدا و سیما است. بدون نیاز به گرفتن کد شما میتونید زنگ بزنید و نظراتتون رو راجع به این برنامه یعنی زمین 360 درجه منعکس بفرمایید. ایران صدا هم به نشانی www.iranseda.ir در اختیار شماست. از طریق این پایگاه اطلاع رسانی یا از طریق برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا هم پخش زنده شبکه‌های رادیویی از جمله این شبکه رادیویی یعنی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو در اختیار داشته باشید. اگر هم بعدا بخواید برنامه رو در اختیار داشته باشید یا مورد بازشنوایی قرار بدید میتونید به بخش ذخیره شده محتواهای پخش شده یا استنان آرشیو ایران صدا مراجعه بفرمایید. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا با همراهی دو مهمان بزرگوار جناب آقای سید امیر فاتح وحدتی و جناب آقای دکتر امیر فضل کاظمی برنامه امروز زمین 360 درجه رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کنم. جناب آقای وحدتی، ضمن اینکه مجددا خوش آمد میگم به شما، میخوایم صحبت بکنیم راجع به آب و هوا، آب و هوایی که پیرامون زمین خیلی اهمیت داره، تغییر اقلیم، حالا و چالش ها و فرصت ها همطور که موضوع برنامه امروز هستش. خیلی سریع بریم سر وقت اصل مطلب. اساسا از نظر شما مهمترین چالش هایی که پیش روی ماست در خصوص تغییر اقلیم هم در حوزه ملی و فراتر از اون عرصه بین المللی چه عواملی هستند؟
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع خوبیه امروز طرح شده و یکی از اساسی ترین موضوعات زیست محیطی کشور هست به نظرم و جا داره خیلی بیشتر از اینم بهش پرداخته بشه. خب ما عوارض و آثار تغییرات اقلیمی رو از هزاران سال قبل زیستمندان در واقع تجربه میکنن و انسان هم به تبع خودش که در این محیط طبیعت زندگی میکنه آثار این تغییرات رو به خوبی حس میکنه. در سرزمین ما که سرزمینی نیمه خشک و بیابانی هست تقریبا و هزاران ساله که ما در این آب و هوا تجربه های خشکسالی، پربارانی یا سرما و گرمای بیش از حد رو تجربه کردیم، این سازگاری ها باعث شده که ما انطباق خوبی با این تغییرات اقلیمی داشته باشیم. اما در گوشه گوشه جهان این تغییرات اقلیمی خیلی آثار حدی بسیار بزرگی بر جا گذاشته.
ما 4 فصل بودیم، تنوع اقلیمی متفاوتی داشتیم.
نوعاً سازگارتریم.
بله.
اما یه جایی مثل سرزمین‌های قطبی که یخ‌هاش داره قطب میشه، زیستمندان اونجا دچار چالش‌های بزرگی شدن، یا بالعکس جزایر مرجانی که در اقیانوس‌ها وجود دارن دارن زیر آب میرن. بنابراین این تغییرات برای اونها بسیار شدید و آسیب زننده هست و سازگاری نسبت به اون موضوعات خیلی در واقع باید با شتاب بیشتری انجام بگیره. خب این نتیجه تغییرات اقلیمی نتیجه طبیعت هست یا نتیجه فعالیت انسان؟ بارها و سالها داریم راجع به این موضوعات بحث میکنیم، بین اندیشمندان دانشمندان هم بحث‌های متعددی روی این قصه صورت گرفته، اما اجماع به صورت کلی توی این موضوع این هست که انسان این مسئله رو تشدید کرده. یعنی اگر طبیعت خودش هم می‌خواست تغییرات داشته باشه، انسان با فعالیت‌های خودش اون تغییرات رو شتاب داده. مهمترینش گرمایش جهانیه که طی سال‌های گذشته حداقل 1.5 درجه بین 7 تا 1.5 درجه تغییرات دمایی اتفاق در کل زمین افتاده. برای کشور ما 2 درجه کاملا محسوس و قابل احصا در برخی نقاط کشور هم اتفاق افتاده.
به صورت نقطه‌ای دیگه.
بله بله، ولی میخوام بگم همین 1-2 درجه هم دست کم نیست و خیلی تبعات بیشماری داره، از تغییرات در موضوع فصول، تغییر در ماهای بارشی، تغییر در میزان بارشی، تغییر در واقع ذوب شدن یخ‌های کوهستانی، میزان آبدهی رودخانه ها، خشکسالی اراضی، تبخیر بسیار شدید، خشک شدن دریاچه ها، فرو رفتگی ها، چالش ها و زمین فرو نشست های زمین، همه تابع این گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمیه. پس وقتی نگاه میکنیم میبینیم یکی از مهمترین چالش های اجتماعی اقتصادی آینده هم موضوع تغییرات اقلیمی. اگر ما به این موضوع از دید فقط تهدید و یا ضعف نگاه بکنیم و راهکارهای برای تقویت خودمون در برابر این موضوع و حتی فرصتهایی که برای ما پیش میاد استفاده نکنیم، قطعا آینده خوبی در این خصوص نخواهیم داشت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب وحدتی. از شما جناب آقای کاظمی میخوام بپرسم که نظر شما در این زمینه چیه؟ یعنی بحث تغییر اقلیم دو حوزه ملی و بین‌المللی اگر کوتاه بفرمایید. من در ادامه‌ش هم میخوام اینو بپرسم که فقط گرمایش ملی، گرمایش زمین در حقیقت مهمترین عامله که همه این فاجعه ها رو به بار میاره یا اینکه نه؟
عرضم خدمتتون که ببینید بین دانشمندان الان این حالت دو دستگی وجود داره که بله. خب نظریه غالب این هستش که ما یعنی اون چیزی که داریم در نزدیک سطح زمین مشاهده میکنیم یا حتی مثلا تا ارتفاع 10 کیلومتری به یک شکل، از 10 کیلومتری تا 100 کیلومتری به یک شکل دیگه نگاه میبینیم بله. این هستش که ما تغییرات دمایی رو داریم که در بلند مدت اگر اقلیم رو به عنوان وضعیت یک سیستم آب و هوایی توی بلند مدت، حالا چه یه متغیر به عنوان حالا مثلا دما و بارش، این رو بخوایم در نظر بگیریم، چه از لحاظ پراکنشش، چه از لحاظ پراکنش زمانیش، چه از لحاظ مقدارش، چه از لحاظ فصلی بودنش و خیلی پارامترهای دیگه، اینو که در نظر بگیریم. بعضیا میگن نه، این ما ببینید اقلیم رو ما توی یک وضعیتی مثلا تو 30 سال تعریف میکنیم، میگیم حداقل 30 سال رو باید ازش میانگین بگیریم تا بتونیم بگیم اقلیم اینجا چیه. خب ما دیتا ست ها یا مجموع داده هایی که داریم از هواشناسی مثلا خیلی خوبش از 70-80 سال قبله، از عملا 60-70 سال قبل ما دیگه داده های به قولی جو بالا و اون داده های با کیفیتی که تو مدل ها استفاده بشه رو نداشتیم و خیلی عدم قطعیت توشون زیاد هست. اما من حالا میخوام اینو عرض بکنم، هر دوی این دانشمندان دارن درست میگن، من خودم یه بررسی انجام دادم، دیدم که این بحثی که میگم مثلا مال تغییرات 11 ساله مثلا دوره‌های خشکی داریم به لکه‌های خورشیدی مربوطه، اون وضعیت رو ما توی بام جو یعنی مثلا تو ارتفاع 90 کیلومتری 80-90 کیلومتری اون وضعیت کاملا مشهوده، یعنی اون ارتباط با بگیم به شکل طبیعیش که با انرژی دریافتی تغییرات در انرژی دریافتی خورشید مرتبطه، اونجا کاملا تو همین دیتا ست های موجود هواشناسی مشهوده. مهم اینی که ما توی عرضم خدمتون چون ترازهای پایین جو که ما داریم درش زندگی میکنیم، ما شاهد تغییراتی هستیم که قابل انکار نیست. یعنی ما سیستم های بزرگ مقیاس جوی هم عوض شده. حتی شما مثلا تا
این چه عاملش گرما باشه، چه لکه خورشید باشه، چه چیز دیگه، خروجی هایی دارید میبینید که نشان دهنده تغییر
تو سطح زمین همه اینها هست. حتی ممکنه مثلا تغییرات شدیدتری اتفاق بیفته. حتی ممکنه میگن جریان های آب گرم اقیانوس اطلس ممکنه به هم بخوره و متوقف بشه، که اگر متوقف بشه اصلا یه فردی مرحله جدیدی شیفت میکنه. یعنی اصلا
چی این جریانی که گفتید؟
ببینید جریان آب گرمی که هست، ببینید ما توی استوا ما بیشینه دریافت انرژی رو داریم مثلا 400 وات بر متر مربع، توی قطب 100 وات. این کار این سامانه های جوی که عبور میکنن اینه که این 400 تا رو به اون 100 تا منتقل میکنه،
هم رفتی به وجود میاد،
انتقال انرژی دارن انجام میدن. این انتقال انرژی هم از طریق آب دریا انجام میشه نصفش و نصفش از طریق خود جو. حالا این انتقال توی مناطق مختلف، خب جایی که خشکیه که هیچ، ولی تو دریاها داره اتفاق میفته جای مختلف، و این جریان های اقیانوسی هم داره تغییر میکنه.
یه چیزی شبیه وارونگی که تو هوا داریم، یعنی ممکنه متوقف بشه، حبس بشه.
یه جریانی که مثلا شاید چندین سال طول بکشه که این ذره آب دور جهان رو بگرده، خیلی با سرعت کمتر، مقیاس بزرگتر و یه جریان‌های شناخته شده تری که هست، و اینها میتونه این وضعیت رو حتی تشدید کنه. یعنی وضعیتی که توی عرضم خدمت
تعادل به هم بریزه، یه جا سردتره یه جا گرمتره، اون گردش انجام نشه.
بله یعنی این
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا ببینید میخوایم به چی برسیم، میخوایم ببینیم بعد وضع کشورمون چطوره، تو دنیا دارن چطور عمل میکنن در این زمینه. پس شما میفرمایید هر دو بزرگوار که تغییراتی را ما شاهد هستیم بسیار مهمه و باید اونها رو جدی گرفت، و جنبندی فرمایشات شما عزیزان در این بخش برای من اینطور مشخص شده که ما کاری نداریم اصلا این از کجا اومده، حالا از گرماست، اصلا بشر ساخته، انسان ساخته، تقصیر انسان هاست یا تقصیر طبیعت، حالا تغییراتی در طبیعت هستش، منتها خروجیش داره که ما باید یه فکری بهش در حقیقت راجبش داشته باشیم، بتونیم مواجهه مناسبی رو داشته باشیم. خب از اون ور حالا بپرسم، تو دنیا چی کار دارن میکنن برای جلوگیری از تغییر، اینطوری بگیم سوال رو اصلا اینطوری ببینیم، تغییر اقلیم رو ما می‌خوایم یک مقدار کنترل کنیم، مدیریت کنیم، یک مقدار از آسیب‌ها و نتایجش در امان بمانیم، چون تغییر اقلیم اینطوری که فرمودید ناگزیر هستیم دیگه، داره تغییر صورت میگیره، حالا چه روایت اول دانشمندان چه اون دوم فرق نمی‌کنه، خروجی هستش که ما میگه که ظاهرا تغییر اقلیمی هست، با اینکه مخالفتی ندارین دو بزرگوار. حالا ببینیم که دو دنیا چیکار می‌کنن و ما چیکار داریم می‌کنیم و چه باید بکنیم.
ببینید روی کارت اول باید با شناخت همراه باشه. بله. یعنی اینکه شما اولا اگر مسئله رو خوب نشناسی قاعدتا پاسخ درست مسئله نمیدی. بله. این شناخت هنوز تو گنگی خودش مونده. آقای دکتر هم اشاره کردن یه بحثایی هست که هنوز ما خب ما قاعدتا نمیتونیم تشعشعات خورشیدی رو مدیریت کنیم به هیچ عنوان. بنابراین اگه بپذیریم که اون تاثیرگذارترین عامل باشه برای موضوع، عملا باید تسلیم بپذیریم. اما واقعیت این نیست.
من میخوام یعنی... حلوی مواجهه دیگه.
یعنی... نه اصلا... اصلا نه باید مسئله رو بشناسیم. اما واقعیت همه داستان اون تشعشعات نیست. ما هم تشدید میکنیم. انسان هم در واقع داره با عملکرد خودش، کارکردهای خودش این موضوع تشدید میکنه. ببینید همونجور که آب باعث تعادل دمایی میشه، سبزینه هم باعث تعادل دمایی میشه.
بله.
حالا این سبزینه هر چقدر تراکمش بیشتر باشه، هم میتونه تعادل گازها رو به وجود بیاره، هم تعادل دمایی رو. خب بنابراین ما بعد تمام رویدینه ها و سبزینه هامون حفظ کنیم، چه اراضی مرتعی باشه، چه دشت های تندرو باشه، چه جنگل های تایگا باشه، چه جنگل های قدیمی باشه.
این تراکم به نفع خنک‌تر شدن یا نه، یه جایی که سرده به نفع گرمایش هم هست، یعنی تعادل واقعی منظورتونه، یا اینکه نه در شرایط کنونی که داره گرم میشه منظورتونه که دما رو بیاره پایین؟
ببینید جهان
تنظیم کننده دو منظوره است یا نه،
جهان یه شکل خاصی برای خودش پیدا کرده دیگه، این تشتت قاره و شکل پذیریش به این اندازه، در واقع ارتفاع کوه‌ها، جهت‌های کوه‌ها، جهت رودخانه‌ها، میزان فضای سبز، همه اینا با هم یه شکل پذیری پیدا کرده. اینها تو طول مدتی که حالا ایشون اشاره کردن، قرون متمادی تعادل دمایی و تعادل زیستی رو ایجاد کرده بین همه زیستمندان. یعنی خب قشنگ شما میتونید تعادل دمایی رو تو پرندگان احساس کنی، اینکه از یه جای سرد سیر و سیبری حرکت میکنه خودش رو برای زادآوری جوجه هاش برسونه به یه جای گرم سیر مثل ایران که لانه گزینی کنه و جوجه آوری کنه، این تعادلش مال الان نیست، مال هزاران ساله. خب اگه ما اینو به هم بزنیم قاعدتا این روند به هم بخوره، تو چرخه های اکوسیستمی میتونه منجر به فاجعه بشه. اینا رو ما میگیم موضوعات حدی. حالا یه موضوعات حدی مقدارش مربوط به اقلیم و هواشناسیه که ایشون توضیح دادن، مثلا میتونه بحران‌های آب و هوایی ایجاد کنه، مثل گرمایش چندین درجه سال گذشته ما، افزایش چندین درجه هوا تو خوزستان، مثل باران‌های موسمی سنگین در پاکستان، بنگلادش، مثل ذوب شدن یخ و همه این داستانا. اینا میگن عوارض حدی. حالا این عوارض حدی تشدید میشه غالبا هر چقدر گرمایش جهانی تعادلای دمایی به هم بخوره، که ایشون به درستی روی اقیانوس اطلس اشاره کردن یا اقیانوس‌ها، اینا میتونه پدیده‌های حدی رو افزایش بده. ما شاید حوالی مثلا فرض کنیم که طوفان‌های کاترینا و اینها در آمریکای شمالی شاید مثلا چند سال یه بار بود، الان تقریبا هر سال این
اینینو و نمیدونم
طوفان‌های در واقع تندرو رو داریم، که تندری رو داریم. ببینید اینا میشه پدیده‌های حدی. حالا ما جدا از این پدیده‌های حدی، پدیده‌های مستمر هم داریم که بسته به اقلیم ذات زمین داره. مثلا خوشسالی، ما سرزمین خشکی بودیم شاید 2500 سال پیش، تا کتیبه داروش نوشتن که خدایا ایران رو از خوشسالی نجات بده. پس اون موقع مسئله مطرحی بوده، ما داستان حضرت یوسف رو داریم که 7 سال پشت سر هم خوشسالی شده. اینا نشون میده که این خوشسالی ها و بستر زمین وجود داشته. خب چطوری مدیریت میکنیم؟ همون گذشته، حال، آینده، یعنی هر ستاشو ببینید داستان مدیریت چطوریه. این که شما میپرسه اینه که آیا میشه مدیریت کرد یا نه. بله میشه مدیریت کرد، یعنی همون سازگاری خدمت شما گفتم، هم بتونه کاهش این روند تشدید شونده رو داشته باشه، هم بتونه خودش بیشتر سازگار بکنه. این رو تحت عنوان میتیگیشن و آداپتیشن در دنیا دارن دنبال میکنن. کنوانسیون تغییرات اقلیمی به خاطر همین ایجاد شده و تعهدات بعد از اون هم طی این کنوانسیون ها به دلیل همین موضوعیته که هم آثار تشدید شوندگی رو کاهش بدیم و هم بتونیم به نوعی خودمون رو سازگار بکنیم.
بله خیلی متشکرم. نکته دیگه هم هست که بخواید اضافه کنید؟
بله دو تا مطلب خواستم اضافه کنم. مثلا رو موضوع مدیریت، ما دو تا مسئله عمده برای اکوسیستم مطرحه، آب و انرژی.
بله
هم برای ما و هم برای همه زیستمندان. حالا اگه پس این فقط راجع به انسان داریم صحبت میکنیم، مهمترین چالش فعلی کشور ما این دو مسئله است،
آب و انرژی.
آب و انرژی، یعنی باید هر دو شو توی این قضیه تغییر اقلیمی مدیریت کنیم. فرصت هم خیلی نداریم اتفاقا، چون یک مؤلفه بزرگی که رشد جمعیت همواره ما رو توی این قصه دنبال میکنه و یک مؤلفه دیگه که میتونه تغییر بده رویکردهای مدیریتی ماست. یعنی چی؟ یعنی ما اگر بتونیم از این فرصت زمانی درست و به موقع با برنامه‌ریزی درست استفاده بکنیم، میتونیم اون چالش‌های انرژی و آب رو کم مدیریت بکنیم. و اگر نتونیم این فرصت در دستمون بره، دوباره احیا کردنش بسیار بسیار مشکل‌تر از حال میشه.
یکم که موزل مربوط به همسایه ها هم هست، اونا ممکنه طوری مدیریت کنن کارها رو به نفع خودشون که ما رو به چالش برسونه. یعنی هم شرایط محیطی و پیرامونی هم هست. متشکرم. شنوندگان عزیز و ارجمند، زمین 360 درجه رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. سلام میکنم به شنوندگان عزیز و ارجمندی که به ما پیوستند در میانه برنامه زمین 360 درجه از رادیو گفتگو. داریم امروز صحبت میکنیم با حضور کارشناسان محترم با موضوع آب و هوا و در حقیقت اقلیم و چالش ها و فرصت هایی که پیرامون این دو موضوع وجود داره. یعنی موضوع برنامه‌مون رو ما اختصاص دادیم به این عنوان که زمین، آب و هوا تا تغییر اقلیم، چالش ها و فرصت ها. با حضور دو مهمان ارجمند، جناب آقای سید امیر فاتح وحدتی، فعال محترم محیط زیست، و جناب آقای دکتر امین فضل کاظمی، رئیس محترم اداره پایش مرکز ملی خشکسالی. جناب آقای دکتر کاظمی، گفتگو کردیم با شما دو بزرگوار و در بخش پایانی جناب آقای وحدتی نکات خوبی رو فرمودند راجع به اینکه چطور بتونیم شرایط رو مدیریت بکنیم، و البته اشاره داشتند که همه علل تغییر اقلیم، خیلی خلاصه بخوام بگم، این نیستش که خارج از اختیار ما باشه و مثلا نمونه‌ای که شما فرمودید لکه‌های خورشیدی یا تشعشع‌های خورشیدی که به صورت خاص وجود داشت، فقط این نیست که بگیم خیلی خوب از اختیار ما خارجه و ما کاری نکنیم. بسیاری از موارد هم میتونیم مدیریت بکنیم و پیشنهاداتی دادن. نظر شما چیه در این زمینه؟
عرضم خدمتتون که ببینید، بحث این که ما امسال رو مدیریت کنیم، سال بعد رو مدیریت کنیم، اون یه بحثه مثلا راهبردهای کوتاه مدت. این که تو بعضی کارا واقعا ما ببینید، شما بیاییم به این بحثی که آقای دکتر درستی فرمودن، چالش آب و انرژی، این رو به عنوان این اگر قبول کنیم که ما مصرفانه یا بیش از نرم جهانی داریم مصرف میکنیم، این رو به عنوان فرصت نگاه کنید. ببینید الان مثلا اتحادیه اروپا با چالش انرژی از سوی روسیه که مواجه شد، اون 70-80 درصد راه رو قبلا رفته بود، یعنی در حد بهینه داشت مصرف میکرد، برای اون خیلی سخت‌تر بود، ولی ما شاید خیلی راحت‌تر باشه، یعنی ما اون گام‌های اول بتونیم
با یک تلاش مختصر سود بیشتری ببریم.
بله.
عرضم خدمتتون،
ببینید ما یک شاید ببینید الان ما شاید بعضی موقع‌ها یک داشته‌ای ببین عرض می‌کنم، چون مباحث مطرح میشه به عنوان یک فرصت برای ما تبدیل شده به یک چالش. شما نگاه کنین، ما الان تا دور دست‌ترین روستاهای ما گاز رفته.
بله.
خب آیا اون روستایی عزیز ما حق داره استفاده بکنه؟ قطعا حق داره. این اما آیا اون نسل بعدی که ما داریم بیش از نرم جهانی ازش مصرف میکنیم، از اندوخته‌ای که مال نسل‌های بعد ما هم مصرف میکنیم، آیا اون حق نداره؟ خب ببینید ما
با یه حکمرانی مبتنی بر شواهد به ما میگه ببینیم واقعا مثلا روستایی واقعا زیاد مصرف میکنه، اصلا قطع کنیم. ولی وقتی ببینیم که اون
نه ببینید
پاداش میگیره، الان قبضای برق اینطوری دیگه، روستا تو این مدلای یک دو سال گذشته مثلا میبینیم میگه مصرفت کم بوده، طلبکاری. یعنی میخوام اینم مهمه، فقط بگیم ما یه لازمه جمله تموم شه، این که بگیم ما خدماتی رو فرض کردیم، مثلا اینکه همه کشور تلاشمون برای این باشه که گاز لوله کشی داشته باشن، بعد به ناترازی گاز میخوریم، یک نمونش مثلا تو فصل سرما به مشکل ممکن بخوریم، و مصرفی که شما اشاره فرمودید به درستی که این سرمایه مال همه است دیگه، بعد از چطور ما حق داریم استفاده کنیم، آینده هم حق دارن. اما میخوام بگم که خوبی یه گام دیگر رو هم ببینیم که این توزیع دوچار مشکله یا اون شهریه دوچار افزایش مصرفه. این آمارای دقیق ما میتونه بگه راهبرد چه باشه. اینی که بگیم صرفا همه شهرهای کوچک دارن شاید کلمه کاملی نباشه، چه بسا اونها کم مصرف کنن.
شاید گفتارم رو تکمیل تر کنم، میخوام به مبحث اشاره بکنم. اصطلاحا به قول انگلیسی ها اکیوزیشن، نمیخوام انجام، نمیخوام الان مشکلی کنیم بگیم تقصیر کیه. خدا ما همه ما به یک حدی محقیم، به یک حدی مقصریم. یک چیزیه که چاره کار فعلی ما نیست. ببینید تو مقیاس جهانی هم خب بعضی ها هنوز به این قضیه قبول نکردن یا منافعشون نمیذاره قبول کنن. آقا دنبال یه چیزی هستن به اسم جیو انجینیرینگ، مهندسی آب و هوا، مهندسی. خب که چی؟ مثلا آقا ما اینکه یخهای قطبی مثلا از بین رفته، ما توی قطب یه کاری کنیم که
از بین نره.
نه که مثلا یک ساختاری، یه سازه‌ای رو بذاریم که اونجا نور خورشید رو منعکس کنه
که دیگه ادامه پیدا نکنه،
یعنی بحث‌های مهندسی به صورت بدون اینکه ریشه مشکل توی مقیاس کشوری ما میشه این موضوع چی؟ یا ما یه جای آب زیاد داریم یه جای کم داریم، الان هر وقت کم اومد
اینجا
یه لوله میکشیم از این ور
که با خلاف نظر خب جناب وحدتی مدنی بر سازگاری هم هست، یه اشاره‌ای داشتم شما مخالف هستیم این... با این سبک.
بله ببین الان این مشکل این روی کرد با توجه به اون اقلیم چهار فصلی که آقای دکتر فرمودن مشکل ما رو در کوتاه مدت حل میکنه، ولی مشکل ما رو اساسی حل نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی مشکل ما رو با شدتی بیشتر به سالهای بعد منتقل میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما
امسال رو گذروندی ولی سال بعد یه تکانشی
مثلا
شده.
میگم ببینید میگه آقا مثلا امسال شما کم آبی نباید خوب میگه ایشالله به قولی پاییز و زمستون میاد خدا بزرگه. میبینید یعنی خب درسته فصل پاییز و زمستون وقتیه که ما بارش خوب داریم، ولی خب ما بعضا خوشسالی های سری های دو ساله سه ساله داشتیم. خب
الان ناظر به مصرف دیگه، یک نمونه جزئی.
آقا ببینید ما مثلا یک سال ترسالی که میشه سریعا ما مصرف اون رو به قولی به شدت میبریم بالا،
یا الگوی کشتمون میشه هندونه و چیزای آب بر.
حالا بدتر از هندونه هم هست به قولی، شاید همون میوه سیبی که ما به قولی بعضا اتلافش هم بوده خیلی از اسم هندونه برد در رفته. حالا ببینید بحثم این استش که وقتی که مشکل رو بخوایم جامع ببینیم، یک بحثش میشه آقا امسال رو ما چی کار کنیم. امسال اگر ما سال خوبی نداریم، به محض این که فهمیدیم برای آینده اون سال ما یک کاری بکنیم. اما مهمترش این هستش که آقا ما اون بارگذاری های بیشتر تو مناطق خشک رو متوقف کنیم. ببینید ما اون منابع آب زیرزمینی رو با صنایع جدید ما این روحی توی مناطق فراخشک مرکزی ایران
صنایع آب بری که هست
ما این یه رویکرد هایی هست. خود ما هم به عنوان شهروند عادی به کارشناسی هرچی خب یه وظایفی داریم باید اونها رو عملی کنیم. این باوره باید بشه که آقا ما شاید به ظاهر داریم یه مشکلی رو با مهندسی با ساخت صدها اصلا ما الان دیگه جایی نداریم، یعنی شاید 70-80 درصد جایی که یا بیشتر حتی صدهای بزرگ ما ساخته شده، یعنی ما توان نگهداشت آب شاید صدهای خیلی کوچیکی واسه حل مشکل سیستان و رجستان یا دو سه تا جای دیگه مونده باشه. خب ما توان برقابی محدودی داریم، توان سراغ انرژی خورشیدی بریم و رفتیم الان خدا رو شکر اقداماتی از سوی دولت شده، ما شهر جدید داریم میسازیم، چرا باید ما هنوز پکیج گازی اونجا نصب بکنیم وقتی که همین کشور شما یه تشریف برین ترکیه کشور همسایه ما ببینید تمام مسقفا خورشیدی هستش،
یه خورد قیمت و یه خورد هم بازده اونا مهمه.
خب وقتی شما گازکشی کردید اون داستانا این وقتی که بنا نهاده شد دیگه درستش نمیشه کرد، فقط میشه تزیینش کرد، اما وقتی که داره اینجا ساخته میشه این باید الان درست بشه. میشونیم بهش فکر نکنیم به همون سیوه، ولی اگر تغییر میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه،
تا خودمون نخوایم. بسیار خب جامعه وحدتی میخوام نکته ای رو اشاره بفرمایید شما
به طور کلی به موضوع نگاه کنیم.